ساعت 16 از شبکه رادیویی وفزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
مسابقات قهرمانی فوتسال زنان،
اضافات داوران ایرانی در جام ملت‌های بانوان،
مسابقات تنیس روی میز بانوان، رده‌بندی انفرادی،
باشگاه بانوان. اخبار و تحلیل ورزش بانوان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان عزیز سلام، روز شما بخیر. در 16 روز از دی ماه سال 1403 و در روز یک شنبه همراه شما هستیم با برنامه باشگاه بانوان. شما میتونید برنامه باشگاه بانوان رو از شنبه تا پنج شنبه ساعت 11:30 از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان بشنوید. ما در این برنامه میپردازیم به مهمترین و تازه ترین رویدادهای ورزشی بانوان، پس اگر علاقمند به ورزش بانوان هستید لطفاً با ما همراه باشید. بریم به سراغ بخش‌های متنوع برنامه امروز. معصومه کیانی از والیبال خواهد گفت. پریسا پیرهادی بخشی رو برای ما آماده کرده در خصوص لیگ دسته یک پومسه بانوان. در بخش ارتباط تلفنی گفتگو خواهیم داشت با رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال و مهمترین خبرهای ورزشی بانوان رو هم مرور میکنیم. بریم به سراغ مرور چند خبر. هفتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پیلاتس به همت فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی و به میزبانی یزد در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد. این رقابت ها با حضور 17 تیم و 85 شرکت کننده پیگیری شد و در پایان نفرات برتر این رقابت ها مشخص شدند. در بخش بانوان زهرا شیرینپور، فاطمه سفری، فاطمه غلامی و زهرا رضایی از بانوان برتر این رقابت ها در رده های سنی مختلف بودند. اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان سری آ در سال 2025 به میزبانی تفلیس گرجستان از 21 تا 23 دی ماه با حضور 1173 ورزشکار از 87 کشور برگزار میشه و بانوان ورزشکار کشورمون هم در این رقابت ها حضور خواهند داشت. رقابت های کاتای انفرادی در دو بخش بانوان و آقایان جمعه 21 دی ماه پیگیری خواهد شد و رقابت های کاتای تیمی هم شنبه 22 دی ماه برگزار میشه. مسابقات بدمینتون قهرمانی پیشکسوتان بانوان کشور با شناخت و معرفی نفرات برتر در زنجان به کار خودش پایان داد. در این مسابقات حدود 175 بانوی ورزشکار حضور داشتند که در 6 رده سنی مختلف و به صورت یک نفره و دو نفره با هم رقابت کردند. تاریخ برگزاری مرحله پنجم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بانوان که پیش از این قرار بود 13 و 14 دی ماه در تهران برگزار بشه اعلام شد. این مرحله از مسابقات که به دلیل قطع شدن برق مجموعه ورزشی آزادی لغو شده بود، پنجشنبه و جمعه 11 و 12 بهمن ماه برگزار خواهد شد. بر شما عزیزان همراه، سپاسگزارم که شنونده برنامه باشگاه بانوان هستید از شبکه رادیویی ورزش و رادیو ورزش بانوان. در این بخش باید بریم به سراغ خانم معصومه کیانی و بخشی که در خصوص والیبال برامون آماده کرده، با هم بشنویم.
هفته نهم و پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال روز گذشته برگزار شد و سایپایی‌ها با پیروزی 3-0 برابر تیم ملی زیر 20 سال قهرمان نیم‌فصل شدند. سمیرا ایمانی سرمربی تیم سایپا:
بازی آخر دور رفت مسابقات لیگ برتر بود، خدا رو شکر تونستیم که این بازی هم 3 امتیاز کسب کنیم و مثل همیشه بازم به هماهنگی بیشتر برسیم. هر هفته که میگذره ما روی نقاط ضعف خودمون کار میکنیم که انشالله بتونیم تیم رو به آمادگی لازم برای مراحل نهایی و پلی آف برسونیم.
اما خانم لی سرمربی کره ای تیم ملی از عملکرد شاگردانش راضی نبود.
این دوره بازی های زیادی داشتیم ولی اولین بار بود که اینجوری بچه های ما بازی کردن و ازشون خیلی ناامید شدم.
کلی سانسری چیگون بوسانگل چیگون مانی تانگان سانتنده
خیلی از بچه ها آسیب دارن ولی آسیباشون جدی نیست. اگه یکم بیشتر مراقبت کنیم خوب میشن، اما واسه سرماخوردگی هم اینو بچه های ما زیاده فعلا و اگه یکم روش کار کنیم روی سلامتیشون به نظر هم بچه ها بهتر
میشن. مونگلی رو چوکم تا سنسرل کالیانده اونیانهاگو کالیهده کتگسنده. 오늘 경기는 사실 우리가 갖고 있는 거를 전혀
처음은 مثل همیشه نبودن و اینکه بچه‌ای که بیمار بودن، سرماخورده بودن و بیرون بودن، ما به بچه‌ای که همیشه معمولا جزء فیکس زمین نیستن فرصت جدید دادیم، اما نتونستن از اون فرصت خوب استفاده کنن.
그래서 좀 많이 실망했었던 것 같습니다. 목표가 4강 안에 일단 들어가는 거기 때문에
هدف ما بین 4 تا تیم برتر بودن این دیگه برتره. به خاطر برای بازی برگشت بهتر آماده میشیم و بچهای ما خیلی بهتر شدن، خیلی پیشرفت کردن، اما الان نتونستیم این نمایش ازشون ببینیم، ولی ما کاملا آماده میشیم که تیم تو بازی برگشت عمل کرده بهتری داشته باشه.
그런 부분까지 잘 준비해서 2라운드를 마치도록 하겠습니다.
در دیگر بازی این هفته مقاومت شهرداری تبریز 3-0 مقابل حوران یزد به برتری دست پیدا کرد. علیزاده سرمربی تیم مقاومت شهرداری تبریز:
بازی بسیار خوبی بود، 3-0 بسیار پرفشار رو پشت سر گذاشتیم. ما هفته پیش متاسفانه بعد از بازی با سایپا لیبرومون رو از دست دادیم به خاطر آسیب دستی که پیدا کردن و همچنین این که پاسورمون با توجه به صحبتهایی که با فیزیوتراپ انجام داده شد به دلیل آسیب گردنی که داشت 50% در اختیار تیم بود و ما متاسفانه بازی مصر رو از دست دادیم، ولی خوشبختانه با تدابیری که از طرف مدیریت محترم باشگاه ما تونستیم امروز این نتیجه خوب رو کسب بکنیم و بسیار از این بابت از بازیکنان، از کادر محترم، از تمام دستاندرکاران خوشحالیم.
فتوحی سرمربی تیم حوران یزد:
بچه‌ها ما خوب کار کردن، متاسفانه نشد اون چیزی که باید اتفاق می‌افتاد اتفاق نیفتاد و خب ان‌شاءالله بریم برای نیم فصل بعدی که قدرت داریم.
سپاهانی ها هم 3-1 نفت امیدیه را شکست دادن. فریبا صادقی سرمربی سپاهان اصفهان:
آخرین هفته لیگ برتر بانوان رو مهمان تیم نفت امیدیه بودیم. به هر حال نتیجه این بازی رنکینگ جدول مسابقات رو در نیم فصل مشخص می‌کرد و ما به این برد نیاز داشتیم. بازی نسبتاً خوبی بود. تیم نفت امیدی هم بسیار خوب تلاش کرد، بسیار خوب جنگید، بچه های جوان و با انگیزه ای داشت و میزبان بسیار خوبی بود. بچه های ما هم با توجه به اینکه ما دیشب حالا به هر حال رسیدیم بحث پرواز و تأخیر و بعد فاصله اهواز تا امیدی خیلی به چالش خوردیم برای رسیدن به اینجا و ما تقریبا یک شب رسیدیم به هتل. استراحت کمی داشتیم و بچه ها واقعا خسته بودن، ولی تلاش خودشون رو کردن تا نتیجه بازی رو به نفع خودشون تمام بکنن.
عبادی سرمربی تیم نفت امیدیه:
ما یه بدشانسی که آوردیم ابتدای بازی، یکی از قطعه قدرتمون متاسفانه آسیب دید و نتونستیم ازش استفاده بکنیم. تبریک میگم به تیم سپاهان. سپاهان بالاخره تیم صاحب نام و شهرتی هستش توی لیگ برتر و تیم خیلی خوبی بودن، ولی خب ما هم خیلی قوی و قدر جلوی این تیم ظاهر شدیم. انشالله که بتونیم توی نیم فصل دوم یه چهره کاملا متفاوت رو از خودمون به نمایش بگذاریم و تیم‌ها رو واقعا به چالش بکشونیم.
تیم ماد آکامنت تهران هم برابر مثل رفسنجان بازی نکرد و 3-0 باخت فنی خورد. در پایان مسابقات هفته نهم سایپایی‌ها با 24 امتیاز قهرمان نیم فصل شدند. پیکان با 21 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و فولاد مبارکی سپاهان با 16 امتیاز در رده سوم است.
بله، ممنونم از خانم معصومه کیانی که این بخش رو برای ما آماده کرده بودن و سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همچنان همراه و شنونده باشگاه بانوان هستید. جشنواره ورزشی و استعدادیابی ناشنوایان ویژه بانوان و آقایان در یاسوج فردا دوشنبه 17 دی‌ماه برگزار خواهد شد. این جشنواره در رشته‌های تیراندازی، شطرنج، بسکتبال، دو میدانی، کاراته، تکواندو، فوتبال، بدمینتون و تنیس با همکاری سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش استان و هیئت ورزش‌های ناشنوایان برگزار می‌شود. رقابت‌های پارا قهرمان استان تهران هم در بخش بانوان در رشته‌های ورزشی همچون ویلچر رانی، دارت، شنا، تیراندازی، مچ‌اندازی و بسکتبال با ویلچر اواخر دی ماه برگزار خواهد شد. در پایان چهارمین مسابقات رولبال قهرمانی آسیا در هند، تیم‌های ملی اسکیت رولبال ایران به عنوان نایب قهرمانی این رویداد دست پیدا کردند. به همین دلیل در استان قزوین و با حضور آقای محمد نوذری استاندار قزوین از خانم زهرا پاریاد ملی پوش این رشته تجلیل و قدردانی شد. درود بر شما عزیزان همراه، سپاسگزارم که شنونده برنامه باشگاه بانوان هستید. در این بخش ارتباط تلفنی ما برقرار با جناب آقای سید مهدی ترابی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال. آقای ترابی سلام، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم آقای ترابی. یک خبری رو ما شنیدیم در خصوص نخستین دوره مسابقات هندبال جام حذفی باشگاه‌ها و دستجات آزاد بانوان که قرار هست در نیمه دوم اسفند ماه برگزار بشه. توضیحات شما رو در خصوص این خبر میشنویم.
بله، ببینید، ما اولین دوره جام حذفی رو برای اولین بار هستش بعد اینو اعلام کردیم و قرار شد جهت برگزاری مسابقات بیشتر حرکت در راستای رشد و توسعه هندبال بانوان بعد از پایان لیگ برتر جام حذفی رو برگزار کنیم و تیمایی که میان دنبالش هستیم که تیمای خصوصا لیگ برتریمون رقابت‌های بیشتری داشته باشن، تیم‌های رده پایینمون مثل لیگ یک، لیگ ملی‌مون اینا مسابقات بیشتری داشته باشن که یه فرصت مناسبیه که تو جام حذفی بتونن شرکت کنن و براشون مفید خواهد بود. برای خصوصا برای تیم‌های لیگ دسته یک یا لیگ ملی‌مون یا دسته دومون که مسابقات کمی دارن بتونن توانایی خودشون رو در قبال تیم‌های لیگ برتری به محک بزنن. برگزاری جام حذفی یکی از مواردی بود که کارشناسان از فقدان و نبودش خصوصا در مسابقات بانوان صحبت می‌کردن و فدراسیون بر این تصمیم اومد که انشالله این مسابقات ما برای سال جدید برگزار کنیم و خب سالها بود ما این مسابقات رو نداشتیم و دنبالش بودیم که یه شرایطی پیش بیاد که بتونن بانوان توی میدان بالاتر این شرکت کنن و گذشته از این باعث میشه که هواداران بیان مسابقات رو با یه سطح دیگه با یه شرایطی دیگه بتونن ببینن و بالاخره شرایط بهتری بتونن خارج از دیگه برتر با یه حساسیت بیشتری داشته باشن. یکم از اهدافی که جام حذفی داشتیم افزایش تعداد بازی‌ها برای یه بازیکن مسیرتوری یه فصل داشت و اگر برنامه روزی مسابقات و برگزاریش با شرایط مناسب باشه قطعا کمک بزرگی به تیم ملی و همچنین آمادگی بازیکنانمون میکنه. ما اعلام کردیم که تیم‌های لیگ برتری و اونایی که متقاضی هستن تا 24 ژوئن میتونن ثبت نام انجام بدن. تصمیمی گرفته شده قهرمان لیگ برتر به جام باشگاه آسیا میره و همچنین قهرمان جام حذفی به عنوان نماینده دوم برای باشگاه آسیا اعزام میشه. مبلغ 150 میلیون تومان هم پاداش در نظر گرفتیم که به تیم قهرمان داده میشه. گفته شده اگه بیش از 16 تیم در این مسابقه شرکت کنن، تا الان اقبال خوبی داشتیم و خیلی از تیم‌ها تو این مسابقه الان ثبت نام کردن. گفتیم اگه اینجوری باشه اول تیم‌های رده پایین‌تر بود، حالا دیگه یکی اونها تیم‌هایی که خارج از لیگ برتر هستن با هم بازی می‌کنن، بعدش تیم‌های لیگ برتری اضافه میشن و ان شاءالله دیگه برای مراحل بعدی.
بسیار خب، پس تا 24 دی ماه تیم‌هایی که علاقه‌مند هستن میتونن ثبت نامشون رو انجام بدن.
بله بله،
بسیار خب، متشکرم از توضیحات شما. اگر نکته دیگری دارید می‌شنویم.
ما فردا هم یه دونه بازی مؤبره داریم از لیگ برترمون که آخرین بازی لیگ برتر بین قدیر مرایی و سنگ آهن با فصل پرونده نیم فصل اول لیگ برتر بانوانمون بسته میشه. البته قهرمان نیم فصلمون معلوم شده، خب رتبه معلومه، ولی فقط یه دونه مسابقه مونده که احتمال داره یه تأثیری روی وسط جدول داشته باشه. من الان صحبت اون از شما شهید کمران لارستانمون که لیگ برتر الان رتبه اول داره، نفت باز رتبه دومو داره و سنگ آهن چون یه بازی داره رتبه سوم داره با همراه رادکو تهران که انشاءالله فردا هم این بازی رو برگزار کنیم. پرونده نیم‌فصل اولمون بسته میشه در مورد بالا.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای سید مهدی ترابی، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال. روز بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده برنامه باشگاه بانوان هستید از شبکه رادیوی ورزش و رادیو ورزش بانوان. ماهرخ دانش سرمربی تیم ملی کبدی شد. جلسه کمیته فنی فدراسیون کبدی برگزار شد و بعد از بررسی سوابق و عملکرد مربیان، ماهرخ دانش به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان جهت اقدام به مسابقات قهرمانی جهان در کشور هندوستان و زهره تربتی نژاد به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان جهت اقدام به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین انتخاب شدند. بریم به سراغ یک خبر از تنیس روی میز. کلاس مربیگری درجه 3 تنیس روی میز هم به میزبانی استان اصفهان ویژه بانوان و آقایان برگزار شد و خانم اشرف بلوچی مدرس این دوره بودند. نخستین اردوی تیم ملی کبدی بانوان کشورمون هم در حال برگزاری است و این اردو تا 25 دیماه در مجموعه ورزشی بعثت در تهران پیگیری خواهد شد. این اردو به منظور آماده سازی تیم ملی بانوان کشورمون برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی که قرار هست در کشور هندوستان برگزار بشه، خانم ها زهرا احمدی، زینب بختیاری و رویا داوودیان از بانوان ورزشکار حاضر در این اردو هستند. در نشست فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی آسیایی اعضای کمیسیون‌های مختلف این فدراسیون انتخاب شدند و نمایندگان ایران هم موفق به کسب 4 کرسی مهم در این نشست شدند که در بین اسامی اعلام شده اسم یک بانو هم به چشم می‌خوره، خانم فهیمه محمد حسن که به عنوان عضو کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه انتخاب شدند. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. بریم به سراغ بخش بعدی برنامه.
پایان کار لیگ دسته یک پومسه بانوان. هفته هفتم و هشتم رقابت‌های لیگ دسته یک پومسه بانوان تحت عنوان جام نشاط روز جمعه 14 دی ماه پیگیری شد. رقابت‌های منطقه 3 بانوان کشور به میزبانی استان اصفهان برگزار شده. جزئیات بیشتر این رقابت‌ها رو از زبان خانم زهرا شهباز نژاد، دبیر سازمان لیگ تکواندو بشنوید.
ما مسابقات لیگ دسته یک منطقه 3 رو داشتیم در اصفهان 14 دی ماه که برگزار شد. تعداد شرکت کننده 446 نفر بودند. از مناطق 3 به 3-4 محال اونجا حضور داشتن. خوزستان بود، فارس بود، خود تیم اصفهان که چند بخش شده بود. مسلمه وقتی که منطقه بندی میشه هر منطقه میاد خودش رو نشون میده، چون اگر فقط این بود که تمام اینها کل کشور در تهران مثلا برگزار بشه و اونا نمیتونستن خودشون رو یه مقدار نشون بدن، یعنی از لحاظ تکنیکی نمیتونستن، ولی وقتی منطقه بندی کردن مسلم هست که میان قدرت نمایی میکنن و یه بستری میشه برای همه اینها که بتونن بهتر تکنیکای بهتری بزنن، بهتر کار کنن تا اینکه در صد نشین بشن. چهارمحال بختیاری اولین باری بود که تونست در پومسه حرف اولو در منطقه 3 بزنه و باعث خوشحالی ما هست.
و اما مراحل پیش روی منتخبین این رقابت ها.
صدر نشین جدول منطقه 3 هیئت تکواندو چهار مقال بختیاری شد. مسلمه همیشه لیگ ها هستند که باعث میشن افراد برتر مشخص بشه و وارد یه مرحله دیگه از لیگ ها بشه. افرادی که توی مناطق ها هستن و انتخاب شدن، چون دیگه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3 که 14 دی بود تموم شد، پرونده لیگ بسته شد و اینها طبق بخشنامه که انشالله سال بعد میخوان و برای همه مناطق ها بفرستن، افرادی که برتر هستن، افرادی که حالا صدرنشین هستن و بهترین ها وارد لیگ برتر میشن. حالا تا انشالله ببینیم سیاست های خود فدراسیون و تصمیماتی که میخوان بگیرن به چه صورتی هستش که ما بتونیم بازم از این عزیزان استفاده کنیم.
لازم به ذکر لیگ دسته یک بانوان در مناطق 1 و 2 نیز هفته گذشته به میزبانی خانه تکواندو فدراسیون برگزار شد. به این ترتیب پرونده رقابت‌های لیگ دسته یک بانوان کشور در سال 1403 بسته شد.
سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز. روز بخیر و خداحافظ.
سکوی دائمی دارن، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی.
میتونست مدال ها بر سینه بزنه، ولی سینهش رو سپر کرد و برای ایران و قهرمانی از نوع دیگرش رو انتخاب کرد.
شهید اسماعیل
متولد 1339 در اردبیل. اسماعیل خیلی زود قهرمان زادگاهش و سپس استان شده به عضویت تیم ملی در اومد. در اولین حضورش در مسابقات کشوری چند رکورد رو جابجا کرد و به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شد. در رقابتی سخت به چهارمی دست پیدا کرد، اما اولین نشان بین‌المللی خودش رو در جام آلمان شرقی به دست آورد. دیگه شکی نبود که فقط کافیه به تمرین ادامه بده تا ده ها عنوان و مدال کسب کنه. وزنه‌برداری ایران ستاره تازه پیدا کرده بود، اما وقتی جنگ شروع شد اسماعیل تا به ادامه تمرین نیافت. وزنه‌برداری رو کنار گذاشت و به کنار رزمندگان رفت. در جنگ بی‌پروا بود و می‌جنگید و دلاورانه همرزمانش رو هم به تقابل با دشمن وسیع فرا می‌خوند. عاشق نماز و نیایش بود و فرجامش همین شد که در هنگامه دعا و مناجات پرواز کند. در هنگام عملیات ولفجر 4 در 11 آبان ماه سال 1362 به سجده رفته بود که محراب خاکیش غرق خون شد. قهرمانی با یاد ناتمامی، شهید اسماعیل علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنیم. آلودگی هوا و مضراتی که از در سلامت این آلودگی بر کل جامعه ما اعمال میکنه، به اضافه این که سوخت نامناسبی که ما داریم، لازمش اینه که ما بتونیم روند گرمایش خونه هامون و محل کارمون رو تا جایی که میتونیم کنترل کنیم. از همه مردم از کشورمون میخواییم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونه شون رو پایین بیارن، ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم تا بتونیم در این سرما به همه مردم عزیز کشورمون سوخت رسانی کنیم. ممنون خواهیم بود.
درود به همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، روزتون بخیر باشه. ممنونم که همراه ما هستید. اما کم کم نزدیک میشیم به لحظه های عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز هم ساعت 12:10 است.
در محضر ولایت،